الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على عهدهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجلس 36، بارش باران حیات برای حیات مردگان. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن مسبوقین الا ان نبدل امثالکم و ننشأکم فی ما لا تعلمون. آیه 60 و 61 سوره واقعه. این آیه جزو آیاتی است که خیلی معنا و مفاد عالی و بلندی داره، بعدش استفاده های فراوان میشه کرد. خدا عنه و تعالی فرمان نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ را در بین شما مقدر کردیم، در میان شما مرگ تقدیر شد. و ما نحن مسبوقیم، و ما اینطور نیستیم که کسی بتونه از ما سبقت بگیره. اگر اراده کردیم، تصمیمی گرفتیم، کسی از ما جلوتر نمیتونه بره جلوی تصمیم ما رو بگیره، اراده ما نافذه. خب حالا چرا ما مرگ رو در بین شما تقدیر کردیم؟ حکمت این که قدرنا بینکم الموت چی بود؟ بناش بر چی بود؟ الا ان نبدل امثالکم، این مرگ رو برای شما مقدر کردیم تا اینکه امثال شما رو چیکار کنیم؟ ایجاد بکنیم و شما رو تبدیل بکنیم به امثال شما. یعنی مرگ شما منجر به این میشود که امثال شما در عالم خلقت چی بشه؟ به وجود بیاد. البته این طبقه یکی از ترکیب های آیه است، آیه رو ظاهرا به شکل دیگه هم میشه ترکیب کرد. قدرنا بینکم الموت، مرگ را در بین شما تقدیر کردیم تا اینکه امثال شما را چیکار کنیم؟ به وجود بیاریم. و ننشأکم فی ما لا تعلمون، و شما را ایجاد بکنیم در چه عالمی؟ در عالمی که نمیدانید. انشاء کنیم شما را در اون عالمی، در اون ظرفی که شما از اون ظرف آگاهی و اطلاع ندارید.
امثال شما را ایجاد کنیم،
نبدل امثالکم، یعنی گویا شما را تبدیل کنیم به مثل شما. مثلا فرض کنیم مثلا ایشون چجوری تعمید دارن، منظورشون هم نشونم حالا بزنید جلوتر تفصیلش برسیم. ایشون که دارن جوی تفصیل فرمودن، یعنی شما را تبدیل بکنیم، تبدیل بشه بید بید. چون بدل از دارن دو مفعولیه، میگیم بدل طول مثلا فرض کنیم ذهبه خاتمن، درسته؟ یعنی تبدیل کردم انگشتر را به طلا. انو بدل امثالکم، این کارو میشه انو بدلکم امثالکم، شما رو تبدیل کنیم به امثال. تو فارسی به در حال تو عربی الا لازم نداره، بدون الا هم بکار میده. و من که در کتاب اعمالی صدوقات این آیه چی استفاده میشه؟ نکته گرد این آیه بود از میاد این است که حکمت تقدیر مرگ و پدیده مرگ در عالم این استش که انسان ها به یک درجه بالاتری، حالا یک درجه دیگری تبدل پیدا بکنن، از این مرحله‌ای که درش هستن، از این موطنی که هستن، به مثل این وارد بشن و یک حیات جدیدی در یک عالمی که تو از اون عالم خبر ندارن پیدا بکنن. چون فرما ننشأکم، ننشأ یعنی چی؟ یعنی انشاء، انشاء میکنیم، ایجاد میکنیم، از نو انگارش میکنیم، خلق میکنیم. ولی این از نو خلق کردن در یک عالم جدید است، در یک ظرف و فضای چی؟ کاملا متفاوت، در یک جایگاه متفاوت. اصل بحث در این هستش که میفرمان خلقت جدید موجودات در موقع قیامت به تعبیر برخی از روایات که برخی از آیات همین را تایید میکنه به نوعی بارش باران است. یعنی وقتی که قرار میشه که قیامت اتفاق بیفته و خداوند موجودات رو حیات نوین بهشون عطا بکنه و اینها رو از این عالم حرکت بده به طرف خداوند سیر بده، وقتی همچین بنایی هستش خداوند از آسمان بارانی میبارد. به واسطه این بارانی که از آسمان میبارد موجودات چی میشن؟ زنده میشن. این مضمون تو برخی از روایات چی شده؟ آمده. صحبت این است که این بارانی که میبارد به چه معنی است و با چه کیفیتی است. من روایتی است در اعمالی صدوق که اونجا نقل کرده از امام صادق علیه السلام با سند معتبر که لا اراد الله ان یبعث الخلق ام تر السماء على الارض، خداوند چون اراده میفرماید که خلایق رو مبعوث بکنه، آسمان بر زمین چی میکنه؟ باران میبارد. 40 شبانه روز. فاجتمعت الاوصال و نبتت اللحوم، اجزا و اعضای بدنها به هم پیوند میخوره و گوشت و اینها میروید و اینها چی میشن؟ مبعوث میشن. خب این یک روایت. و ذیل هم اینه باید یه مطلبی آمده که اون مطلب رفت یا بحث ما نداره و ظاهرا آمدن اون مطلب در ذیل این عبارت فیلم موقع موجب سوء تفاهم هم شده. ذیل اون یک حکایتی است امام صادق علیه السلام که درش نقل کرده جبرئیل موقع آمد خدمت رسول خدا و حضرت رو همراه خود با قبرستان بقیع بردن. به قبرستان بقیع که رسیدن یه قبری بود، جبرئیل صاحب قبر صدا داد و گفت برخیز به اذن الله. این هم به اذن خدا برخواست و هیئتی که این شخص موقع زنده شدن داشت به این شکل بود که موهای سر و صورتش همش سفید بود و خواب رساتش پاک میکرد و گفت الحمدلله و الله اکبر، یعنی اعتراف میکرد به این که همه کمالات مختص به خداوند است و خداوند برتر است از این که خود در دایره وصف و محدودیت داخل باشه. جبرئیل هم بهش گفت برگرد در میان قبر و دوباره برگشت در میان قبر. رفتن به این قبر دیگری رسیدن، جبرئیل به صاحبش گفت برخیز به اذن خدا. یک کسی از میان قبر برخواست که چهرهش سیاه بود و سیمای سیاهی داشت و گفت یا حسرتاه یا صبوراه، وای بر من حسرت زده، وای بر من هلاک شده. جبرئیل هم گفت برگرد به حال اولیه و برگشت. بعد رو کرد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت ای محمد، اینطور مردگان در روز باد پسین مبعوث می‌گردند. خطاب به حضرت صلی الله علیه و سلم گفت مردگان در قیامت اینطوری محشور میشن، مبعوث میشن. مؤمنان اینطور هستن، گفتار مؤمنان چی است؟ الحمدلله و الله اکبر. و گفتار افرادی هم که ایمان نیاوردن اینطور است که با یا حسرت ها و صبورا مبعوث میشن. این روایت یه دقتی داره، اینو فقط عرض بکنیم، بحث اصلی ما مربوط نیست. بعد از این روایت استفاده کردن که خب پس ببین این روایت داره میگه کیفیت زنده شدن مردگان در قیامت چه جوری است. همونجوری که اشاره کردن تو قبر اومد بیرون، قیامت هم اینجوری اشاره میکنن از قبر چی میشه میاد بیرون. ولی واقعا این روایت اصلا در مقام بیان همچین مطلبی نیست. روایت نمیفرماید کیفیت بیرون اومدن از قبر اینطوری است، میگه کیفیت افراد در قیامت اینطوری است. یعنی همینطور که شما اینجا دیدین افراد دو دسته بودن، یه دستهشون روسفید بودن، یه دسته چی بودن؟ روسیاه بودن. یه دسته ذکر خدا بر لبشون بود، یعنی اعتراف به توحید میکردن، میگفتن الحمدلله و الله اکبر. یه دسته نه، با توجه به عالم کثرت داشتن و حسرت میخوردن و اندوه میخوردن. در روز قیامت هم مردم دو دسته هستن. به تعبیر دیگه این روایت که میگه همینطوری که اینجا دیدی تو قیامت هم مردم همینجوری مبعوث میشن، به اصطلاح ادبی وجه شبهش چیه؟ آیا وجه شبهش مسئله از خاک بیرون اومدنه یا وجه شبهش این است که اینا دو دسته هستن؟ اگه یه مقدار بره باید تعمل بفرماییم وچه شبهش چیه هست؟ دو دسته بودنشون. چون اگه اولا مسئله بیرون اومدن از خاک بود، احتیاج نشد دو نفر رو زنده کنن، یه نفر زنده میکردن بس بود، کیفیتش معلوم میشد دیگه. سوالی اصلا خود روایت هم اینه، میگه هاکذا یحشرون، اینطور محشور میشن که گروهی این را میگویند و گروهی آن را میگویند و گروهی حالتشون هست و گروهی حالتشون. پس این مسئله ربطی به مسئله خروج از قبور نداره این روایت، یعنی کیفیت بیرون اومدن از قبرها رو توضیح نمیده. این به بحث ما مربوط نیست. بحث اصلی ما همون روایت شریفه بود که فرمود موقعی که میخواد قیامت بشه خداوند باران میبارد، به واسطه بارش این باران مرده‌ها چی میشن؟ زنده میشن. شبیه همین مسئله، شبیهش البته نه با دلالت صریح، توی یکی از آیات قرآن هم آمده. نهایت ملاحظه فرمود و تر الارض حامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. ای رسول ما، میبینی زمین را که فروکش کرده و خاموش و بی اثر شده است. زمین چی شده؟ خاموش خاموش کرده در زمستان ها، هیچ اثری حیاتی زندگی درش نیست. پس چون ما از آسمان آب باران بران میفرستیم به حرکت و اهتزاز در میاد. فرقی مثلا در بهار که میشه باران که دوباره جاری میشه، آب و هوا که تغییر میکنه، این زمین چی میشه؟ تکان میخورد، به حرکت و اهتزاز در میاد و ربت رشد میکنه و انبتت من کل زوج بهیج و از هر جفت با بهجت و سرشار در رویان می روید گیاهان مختلفی که جفت جفت هم هستن رشد می کنن. خب خداوند این کار رو که می کنه سرش چیه هست؟ حکمتش چیه؟ سرش و حکمتش این است، این مسئله دلیل بران است که فقط خداوند حق است. ذالکه و ان الله هو الحق، اونی که در عالم حقیقت داره فقط خداست. و انه یحیی الموتا، و خداوند مردگان را زنده می کنه. و انه علا کل شاین قدیر، و خدا بر هر امری قدرت داره. و ان ساعت آتیت لا ریب فیها، و روز قیامت و ساعت قیامت فرا میرسد و شکی در آن نیست. و ان الله یبعث من فی القبور، و خداوند کسانی که در قبرها هستند چه میکنه؟ زنده میکنه. به دید ابتدایی که انسان نگاه میکنه سر و ته این دو تا آیه هم نمیخوره. یعنی چی؟ یعنی خدا میفرماید که تو میبینی زمین خشک است و بی حاصل است و انگار خاموش شده و بی اثر. باران برش میفرستیم، این تکان میخوره، موجودات از توش حرکت میکنن، رشد میکنن، محصول میده. خب اینا به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه خدا حقه و مرده رو زنده میکنه و همه کارم میتونه بکنه و قیامت هم میرسه و کسایی که تو قبر هستن بیرون میان. خب اینا چه تناسبی با هم دارن؟ جریان بارش باران در روی زمین با اینکه قیامتی هست و مرده ها زنده میشن، اینا جنبه وحدتش، جنبه ربطش با هم دیگه چیه؟ ایشون میفرمایند که اونطور که سابقه هم این بحث کردیم، حقیقت مرگ و حقیقت حرکت انسان به طرف عالم قیامت با این جریان حرکت انسان از مرحله نطفه و علقه و مضغه و طفلی که به دنیا میاد یا دانه های گیاهانی که رشد میکنن و گیاه کامل تشکیل میدن، اینا حقیقتش همش یکسان است. چرا؟ چون معاد چی بود حقیقتش؟ حقیقت معاد این بود که انسان تکامل پیدا میکرد، از این عالم صعود میکرد، میرفتش در عوالم بالا. به تعبیر ما الان اینجا مثل یک دانه هستیم که در زیر خاکیم، در مرحله مرگ یا در اثر اعمال صالحه جوانه میزنیم، سرمون تو آسمون بالایی در میاد. درسته؟ باز دوره که تکامل میکنیم، تکامل میکنیم، میریم تو آسمون بالایی. یعنی ای خاطرتون باشه قبلا عرض کردیم مرگ از دید قرآن چون یک نوع تکامله، یک نوع رشده، خدا انواع رشدها را نمونه برای مسئله چی میاره؟ نمونه برای مسئله مرگ میاره و میگه همون خدایی که این سیر تکامل رو در موجودات قرار داده است، بدانید که این سیر تکامل رو ادامه میدهد و شما در این مرحله متوقف نمیشین. شما که در مرحله جمادی بودین، از جماد حرکت که این آمدین شدین نبات، از نبات حرکت که این آمدین شدین موجود جاندار حیوان، از اینجا هم حرکت میکنین، باز وارد عوالم بعدی هم میشین و میرین تا برسین به خداوند. یعنی یه سیر تکاملی به هم پیوسته است. اینجا هم تمام شدنی چیه؟ نیستش. این یه مسئله شد که اینو قبلا تو اون آیاتی که مربوط به خلقت انسان و نطفه و اینا بود عرض کردیم که اینا وچه شبهش مسئله این نیست که اجزا به هم دیگه وصل میشن، چون خدا مراحل تکامل رو توضیح میداد، میگفت اول این میشه، این میشه، این میشه، پس بدونید که بعدم، یعنی میگفت این عالمی که همش رو به تکامل دارد هیچگاه متوقف نمیشه، که لذا بعد از فلاسفه اصلا یه برهانی ساختن بر مسئله معاد به عنوان برهان تکامل، که چون ناموس کلی این عالم بر اساس تکامل پایه‌ریزی شده، باید همه موجودات سیر تکاملشون رو طی بکنن، پس همه موجودات باید حرکت الالله داشته باشن، همه موجودات باید لقاء الله داشته باشن، ولی اگر موجودی باشه که در سیر تکاملش متوقف بشه با حکمت الهی سازگار نیستش. این یه بچشه. ولی در کنار اینها یک اشاره‌ای به تعبیرشون اشعار داره. قبلا هم گفتم اشعار یعنی چی؟ یعنی اشاره، یعنی دلالت نیستش، ولی اشاره داره که گویا مثل همین که اینجا باران میاد موجودات جان میگیرن، در قیامت هم که موجودات میخوان جان بگیرن، رشد بکنن، به عوالم بالاتر برن، خب اونجا هم یک بارانی لازم داره. به تعبیر دیگه هر موجودی که میخواد به طرف بالا بره، باید از طرف بالا یک فیضی بیاد که اینو تکامل بده، اینو به طرف بالاش کنه ببره. این قاعده کلیه. هیچ موجودی خودش به تنهایی نمیتونه صعود بکنه، چون صعود کردن این رشد کردن احتیاج به یک وجودشی داره، اضافه داره. معنی که وجودم محدود است بدون اینکه از بالا به مدد برسه، هیچ وقت رشدم پیدا نمی‌کنم. می‌خوام تو بحث قبلی داشتیم که اگر یک کسی یک کار خیلی انجام میده، تکامل پیدا می‌کنه، همینطور که در اثر این تکامل به خدا نزدیک میشه، قبل از این تکامل هم خدا بهش عنایتی کرده که به این تکامل چی شده؟ رسیده. ولی تا از اون طرف کششی نباشد، این طرف تأثیری چیه؟ نداره. لذا هر رشدی که یک موجود میخواد صعود بکنه، بعد حتما یک بارانی از اون طرف بباره به این مدد برسونه، بعد این چیکار کنه؟ تکامل پیدا بکنه. از اون فیضی که از عالم بالا میرسه و موجودات رو حرکت میده، تعبیر میکنه به چی؟ تعبیر میکنه به باران. درسته؟ باران یک مصداقش، یه نمونهش همین آب ظاهری جسمانی است که از آسمون میرده رو زمین، این یه جور بارانه. ولی یه سری بارانای دیگه هم داریم، کمان که آبای دیگه هم داریم. مثلا قرآن کریم وقتی میخواد وضعیت اول خلقت رو توضیح فرمود، فرمود چی؟ فرمود عمود خداوند و کان عرشه علل ما، عرش خداوند بر آب بود. و اونجا قبلا بحث کردیم که این آب مثلا حقیقت وجود منبسط، مثلا فرض کنیم اولین مخلوق هستش بشه معنی هستش، ولی چون عامل حیات است، خدا از این عامل حیات تعبیر بشه، فرمود قبل به آب میفرمود، با اینکه کان عرشه علل ما چندین مرحله قبل از این هستش که آسمان و زمینی باشه و بعد بعدن آب جسمانی به وجود بیاد. پس باران در واقع عبارت اخرای از چی است؟ از نزول ماده حیات، نزول اون فیضی که سبب میشه یه چیز دیگه چی بکنه؟ حیات پیدا بکنه. بنابراین پس این روایت با اون روایتی که قبلا هم خوندیم که میگفتش که موقعی که میخواد بارون از آسمون بیاد همه چی زنده بشن، اون موقع هیچی وجود نداره، اینا با هم دیگه منافات نداره. اینا اول جلد چند بود خوندیم؟ جلد 5 بود چند خوندیم که روایت میفرمودش که خداوند همه چی از بین میبره، همه چی که معدوم شدن نه زمین است نه آسمون است نه هیچی است، بعد یهو بارون از آسمون میاد بعد موجودات زنده میشن. این هویت بارونش با بارون جسمانی کاملا متفاوته. طبیعی است که آسمانی نیست، زمینی هم نیست. بارانی که از جنس مثلا مایه متعارف بین ما باشه نمیتونه نازل بشه، ولی بارانی که فیض حیات هست، یه وجودی هستش که موجودات افاضه میشه، این باران که چیه؟ میتونه نازل بشه. پس اصل این که یک بارشی است، درسته؟ این مسلمه در اونجا. ولی جنس بارش با جنس بارشی که الان در این دنیا ما میبینیم کاملا متفاوته، لذا اثرش هم متفاوته. این بارشی که در این دنیا ما می‌بینیم اثرش نیست که موجودات جسمانی رو تو همین عالم جسمانی یک تکاملی میده، یه مقداری بالا میرن. اما بارش حیاتی که در عالم آخرت هستش، موجودات رو از این عالم میکنه میبره به عالم بالاتر، سیر وجودیشون میده به طرف عوالم بالاتر. خب جنسش هم با هم دیگه. پس به تعبیر دیگه ببینیم، ما می‌خوایم بارون رو بازش بکنیم. باران در معنای لغویش عبارت است از یه چیزی که اولا از بالا میاد، درسته؟ بهش میگن بارش، درسته؟ سایه چی هستش؟ جنسش جنس معمولا آب است، درسته؟ متعارفش یعنی آب. حالا ممکنه مثلا بارون فرقی مثلا خونم بیاد مثلا فرض کنه، ولی اصل باران متعارفش چی هست؟ آب است که مایه حیات است. تشبیهن به هر جایی که عامل حیاتی از عالم بالا افاضه میشه میاد پایین، هم تعبیر باران میشه چیکار کرد؟ به کار برده. پس این که تشبیه میکنه، میگیم همونطوری که باران میاد اینها رو رشد میده، یعنی همونطوری که ما از عالم بالا فیض میرسونیم، مدد میرسونیم، اینها رو تکامل میدیم، همینطور هم بتونیم وقتی میخوایم شما رو تکامل وجودی بدیم به عوالم دیگه ببریم، از اون عالم فیض وجودی میاد شما رو رشد میده به این عوالم بالا، چی میکنه؟ حرکتتون میده. و این تکامل وجودی یک حقیقت مشترکی داره. حقیقتش این است که از اون مدد میرسونن این موجود رو چیکار میکنن؟ سیرش میدن طرف بالا، رشدش میدن. پس این تشبیه کاملا منطقی و معقولی است که همانطوری که گیاهان رشد میکنن در اثر نزول باران از اون طرف، شما هم در موقع قیامت باران وجود از اون طرف میاد، یا باران رحمت گاهی میگن از اون طرف میاد و شما رو سیر میده به طرف عالم آخرت، درسته؟ به حقیقت مشترکی داره. این نمونه مادی شه، شما اینو که دیدین بدونین ننشأکم فیما لا تعلمونش هم هست، یعنی شما رو طبق اون آیه میتونه چیکار کنه؟ ایجاد بکنه در یه عالمی که اصلا ازش خبر نداره. این یه مسئله که به تعبیر دیگه ایشون میفرمان که اون آبی که از آسمون جسمانی میاد رو خاک میریزه، این مظهر اسم محی پروردگاره، ولی که محی الارض بعد موته هاست، زمین را بعد از مردن چه میکنه؟ زنده میکنه. اون بارانی که میخواد اون موقع بیاد چی هستش؟ محی الاموات بعد موته هاست، مرده ها را بعد از مردنشون زنده میکنن. باعث الموت ها بعد ان کانوا فی القبور، مردار بدن که در قبرها بودن چیکار میکنه؟ بعث میکنه و حرکت میده به طرف عالم بالا. به تعبیر دیگه آن باران یک نوع افاضه رحمتی است از جانب پروردگار، و با اثر و خصوصیتی که نتیجهش جمع کردن ذرات اجساد مردم و پیوند زدن استخوان‌ها و پوشانیدن گوشت بر روی آنها و زنده شدن در محشر و حضور پیدا کردن در محشر است. خب ببینیم این یه نکته. پس نکته اول شباهت مسئله احیای در قیامت با رشد کردن چی بود؟ گیاهان، و تعبیر به باران رحمت که تو اون روایت میگفت هیچ موجودی نیست ولی باران چی میشه؟ میباره. مسئله دوم این است که این باران که میباره چی کار میکنه؟ یه تصور این استش که این باران میباره مثلا فیض خدا از اون عالم نازل میشه و ذرات بدن ها سر هم میشن، و همون قبلا هم میگفتیم متکلمی میگفتن و انشالله جلسات بعدی میخوایم مفصل نقدش بکنیم، میگفتن یه جسدی درست میشه و این جسد از تو خاک میزنه میاد بیرون و همه سر میکشیم رو زمین. این یه تصور بود که قبلا گفتیم این با قرآن اصلا جور در نمیاد. آیات قرآن میگه شما در اثر این احیا صعود میکنیم به طرف خدا، پس باید احیاش یه احیای صعودی باشه. بنابراین پس این فیض وجود که از عالم بالا میاد نزول پیدا میکنه میاد اینجا، باید ذرات بدن رو از اینجا حرکت بده بکشونه به طرف عالمش بالا. این نکته که ایشون تو این فصل چند بار تکرار کردن، تو فصل بعدی هم بازم تکرار میکنم که ارکان معتقدن که ذرات بدن به واسطه این فیضی که از اون عالم بالا میاد چی میشه؟ جذب میشه به طرف عالم مثال. یعنی طبق قاعده کلی که همه موجودات به طرف خدا برگردن، ذرات بدن انسان هم از این عالم حرکت میکنه میره تو عالم بعدی، که شاید یه مقدار بریم جلوتر تو بحثای بعدی این دقیق‌ترش مطرح میشه که چجوری یک موجود مادی جسمانی میخواد حرکت جوهری پیدا بکنه، با حرکت جوهری صعود بکنه به عالم مثال و باز دوباره حرکت جوهری بکنه به عالم مثال، بره تو عالم چی؟ عقل، تا برسه به چی؟ به مقام اندالله، برسه به نقل قرآن متعال. ولی به هر حالشون اصرار دارن که این احیاء فقط به این نیستش که نفوس از اینجا برن تو عوالم بالا، خود ذرات بدن، اجساد و اینها باید چیکار کنن؟ باید حتما حرکت بکنن، تکان بخورن، برن چی؟ برن تو اون عالم بالا. این یه مسئله. ایشون که از دید خداوند متعال این مسئله با خلقت اولیه تفاوتی نداره، چون حقیقت خلقت اولیه هم همین بود دیگه، اصلا تمام عالم همینجوریه، از اون ور فیض داره میاد پایین، از اون ور دوباره میره بالا، همون قوس نزول و صعودی قبلا مفصل صحبتشو کردیم. لذا قرآن میفرماید و ان تعجب فعجب قولهم اعضا کن ترابا عنا لفی خلق جدید. مخالفین میگفتن ما خیلی اون عجیبه که آدم بخواد وقتی که مرده دوباره زنده بشه، خیلی عجیبه. قرآن میفرماید که این هر چی که اینا میگن خیلی عجیبه، که میگن واسه ما عجیبه، و تعجب نداره که. ان تعجب، اگر تعجب بکنی، فعجبون قولهم، واقعا این حرف اینا عجیب استش که میگن چی؟ میگن آیا ما وقتی که خاک شدیم یک زندگی نوینی داریم، یک زندگی جدیدی داریم؟ این تعجب اینا بی‌وجهه. اگر واقعا اینها زندگی فعلی رو دیدن، تمام تصرفاتی که تو این عالم هست رو دیدن، اتفاقاتی که تو این عالم داره میفته رو میبینن، خب بین این اتفاقات عجیبی که تو این عالم داره میفته با زنده شدن دوباره چه تفاوتی هست که همه اینها رو میپذیرن، ولی که وقتی میگن دوباره زنده میشن تعجب میکنن. قرار حرف کنیم یه موقعی کسی سوال منطقی داره میگه خب بله انسان ها میتونن زنده بشن، هیچ مشکلی هم نداره، عقلا هم هیچ دلیلی و خلافش نداریم، شما دلیل به ما نشون بدین که زنده میشن. یس. ولی اینا چیکار میکنن؟ اینا استبعاد میکردن و معمولا کسایی که میخوان زیر بارن استبعاد میکنن، یعنی میگن اصلا مگه شدنیه؟ مگه میشه آدم ها دوباره زنده بشن؟ مگه امکان داره؟ میگن خب این حرف عاقلانه نیستش، خیلی عجیبه که انسان تمام خصوصیات عالم رو ببینه، با اینکه همه رو میبینه همه رو هم بپذیره، ولی به این مسئله که میرسه چیکار کنه؟ انکار بکنه. این یه تعبیر در آیات قرآن. لذا در برخی از روایات آمده العجب و کل العجب لشاک که فی قدرت الله و هو یرا خلق الله. عجب، نهایت عجب مال کسی هستش که در قدرت خدا شک داره در حالی که خلق خدا را میبینه. و العجب و کل العجب للمکذب به نشأة الاخرى و هو یرا نشأة الاولى. تمام مراتب تعجب از کسی است که عالم آخرت را دروغ میپندارد در حالی که عالم دنیا را میبیند. العجب کل العجب للمصدق به دار الخلود و هو یعمل به دار الغرور. تعجب و تمام تعجب از کسی است که آخرت را باور دارد و تصدیق میکند ولی برای عالم دنیا که دار فریفتگی است کار میکند. باز بل عجب و کل العجب للمختال الفخور. تعجب به همه مراتبش از کسی است که اهل خدعه و تکبر و خودپسندی است در حالی که اول خلقتش نطفه بوده و عاقبت کار او جیفه و مردار است و متعفن میشه و هو فی ما بین ذلک لا یدری کیف یصنع. در میان بین نطفه و جیفه بودن هم خودش نمیدونه چی کار میکنه، یعنی شرافتی نداره، به ظاهر اعتباری داره اما در واقع شرافتی نداره. به هر حال ما با اون قسمت اول و دومش کار داریم که واقعا تعجب است که کسی این آثار صنع خداوند رو در عالم ببینه باز در قدرت خدا شک بکنه، بگه مگه خدا میتونه زنده بکنه. یا مثلا در روایت دیگه داره که بل عجب و کل العجب لمن انکر الموت و هو یرا من یموت کل یوم و لیله. تعجب است از کسی که مردن را انکار میکند ولی هر روز و شب میبیند که افرادش اصلا میمیرند. که این روایت مجاز دیگه، اینکه کسی مرگ را انکار میکنه، انکار مرگ یعنی چی؟ انکار اعتقادی که کسی نسبت به مرگ نمیکنه، چون هر کسی چه مسلمان چه غیر مسلمان، خداپرست خدا ناپرست قبول داره خب یه روز میمیره. انکار مرگ یعنی انکارش انکار رفتاری، یعنی در مقام عمل به گونه ای رفتار میکند که گویا نمیمیرد. خب ما همون همطوری هستیم دیگه، مثلا اگه الان بهم بگم مثلا فردا صبح شما دیگه قرار از دنیا بری، مسلما رفتارم تو فردا عوض میشه دیگه، یه طور دیگه تصمیم میگیریم، برنامه‌ریزی میکنیم. مثلا اینا ما که الان مثلا چی هستیم، رفتار عادی و طبیعی داریم که تمایل به عالم دنیا داریم و دلبستگی به این دنیا داریم، ریشش در انکار عملی نسبت به مرگ، یعنی نسبت به مرگ باور قلبی نداریم. مثلا فرض کنیم که چی، فرض کسی که میخواد یاد خدا باشه و به طرف خدا حرکت بکنه، اولین قدمش یا یکی از اولین قدماش چی است؟ کثرت و ذکر موت، اینکه خیلی یاد مرگ باشه، دائما هی توجه بکنه که ممکنه مثلا فقط یه ساعت دیگه بمیره، ممکنه مثلا دو ساعت دیگه میمیره، ممکنه فردا میمیره، ممکنه 6 ماه دیگه میمیره. خود اینکه انسان به این مسئله توجه داشته باشه تو کمال انسان خیلی تاثیرگذار است. نحوه رفتار انسان رو برنامه‌ریزی و اهم و مهم ها رو کاملا تغییر میده. این انکار خلاصه عملی است، نه انکار قولی. این به بحث ما مربوط نیست، این روایت به مناسبت من. اصل بحث ما در مورد اون کسایی بود که انکارش میکردن، انکار اعتقادی میکردن. به هر حال حالا برگردیم سر آیه اصلیمون. آیه اصلیمون چی میفرمود؟ میفرمود نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ را در بین شما مقدر کردیم. چرا مقدر کردیم مرگ را؟ چون شما باید عوض بشین. با مرگ انسان چی میشه؟ با مرگ انسان متحول میشه، تغییر میکنه. به تعبیر ایشون در یک درجه خداوند شما را در یک درجه نگه نمیدارد، شما را از این کلاس به آن کلاس و از آن کلاس به کلاس دیگر میبرد. یعنی ما تا به حال در عالم ماده بودیم، با مردن از این درجه یه مرحله ترقی میکنیم، میریم در یک عالم جدیدی وارد میشیم و این اقتضا اون نظام تکاملی است که در کل عالم چی است؟ حکم فرماست و امکان نداره یه موجودی در همین درجه بماند. به هر حال همه باید چیکار کنن؟ صعود بکنن. صعود لای صعود اختیاری است، گاهی هم صعود چی است؟ اجباری است که صعود اجباریش با مرگه. خب اگر بخوایم شما را همیشه در این دنیا نگه داریم، موجب فساد شماست، موجب توقف و اضمحلال شماست. لذا شما رو باید لباستان رو عوض کنیم، شما رو به جلو ببریم تا اینکه برسونیمتون به کجا؟ هی ببریمتون جلو، ببریم جلو، تبدیل کنیم شما رو به مثل شما تا برسه به جایی که نونیشه اکم فیما لا تعلمون، یعنی به جایی شما رو ببریم که اصلا نمیدانید چه خواهید شد. یعنی بریم در یک نشئه ای وارد بشین، یعنی در یک عالمی وارد بشین که در اون نسبت اونجا شما هیچ علم و آگاهی ندارید. پس انسان چون حقیقت خودش رو بدن میپندارد، فکر می‌کنه وقتی مردش تموم شد، ولی اونی که میدونه حقیقتش اون نفسش هستش، میدونه که مرگ دیگه آغازش از آغاز نبدل امثالکم از آغاز تبدیل شدن، وارد شدن در مراحل بعدی است و حرکت کردن به طرف اون منزلگاهی که از اونجا اطلاعی نداره. باز به مناسبت چند تا دیگه از آیات قرآن مثال میزنن از کسانی که اینها چی بودن؟ استبعاد میکردن، که اون طبیعیون امروز و فیزیکدان‌ها و امثال اینا هم عمدتاً چیز هستن، مبتلا به همین درد هستن. همون داستان معروفی که کسی آمد خدمت حضرت و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، واسه خدا یک مثالی زد و خلقت خودشو فراموش کرد. قال من یحیی العظام و هی رمیم، یه استخوانی آورد، استخوان پوسیده، جلو حضرت گرفت استخوان پوسیده رو فشار داد، پودر شد. گفتش که این استخوان ها رو کی زنده میکنه در حالی که اینا پوسیده و خرد شده است؟ خداوند فرمود چی؟ قل به اینها بگو یحییها الذی انشأها اول مره، کسی اونها را زنده میکند که اولین بار اینها را خلق کرده و هو به کل خلق علیم، و او به هر خلق کردنی چی است؟ آگاه است. پس این تو این آیه خدا داره وعده میکنه که تمام این استخونا رو دوباره چی کنه؟ زنده بکنه. خب تمام این استخونا زنده میشن، چجوری زنده میشن؟ میرن تو اون عالم بالا که عالم حیات مطلقه، اونجا همه موجودات زنده هستن. استخونا وقتی وارد اون عالم بشن چی میشن؟ زنده میشن. نه اونطوری که بعد از متکلمین میگن که اجزای اصلی و ذرات اصلیشون بره، نه، تمام وجودشون منتقل میشه به اون عالم بالا.
چرا خدای وقت نمیگه که جواب مسلم نمیگه که شما حیاتون این بدن نیست؟ مثلا
تو بعد آیه بود دیگه، تو اون آیه بودش که و قال و اعظامتنا و کن نترابا انا لمخرجون. نه اشتباه خوندم. ایضا دلن نافل عرضه شسته این لا نه مخرجی من رو آیه قبلش شد اشتباه بکنم، از اینجاش درسته دیگه. قولی اتوفاک و ملک و الموت الذی وکل بکن ثم الی ربکم ترجعون. اینا میگفتن که اگر ما بریم در زمین گم بشیم، بعد دوباره میخوایم از زمین بیایم بیرون، خدا در جواب فرمود چی؟ قول یتوفاک و ملک و الموت الذی وکل بکن، تمام حقیقت شما رو ملک الموت موقع مرگتون میگیره. قبلا گفتیم توفیه یعنی چی؟ یعنی گرفتن کامل شما، یعنی اون که گم میشه شما نیستین که. درسته؟ سو مایل را بگم تو جنبه این طرف خدا
اصلا در پرده اینجوری بخوام برداشت کنم که ظاهرش نیست.
نه ظاهرش که همین اتفاقا هم
نفت نکردن که این شما اون ذرات خاک نیستین، این برداشت
شما
دیگه.
نه این برداشت نیست، نه نه این اینطوری بفرمایید. ببینید این برداشت اون اینکه صریح آیه است، ولی به قول علامه طباطبایی سخن در سخنه. یعنی چی؟ این آیه دقیقاً معنیش همینه، یعنی جوری که نمیشه ترجمهش کرد. چون آیه میگه هنگام مرگ تمام حقیقت شما را میگیریم، درسته، و میبریم. خب این مثلا واسه یعنی حقیقت شما این بدن شما نیست، چون بدن هنگام مرگ مونده که.
درسته؟ میتونه
اونم باشه. نه، ممکن هنگام مرگ نمیگیرنش که. اونی که هنگام مرگ ملک الموت میگیره کیه؟ میگه شما را هنگام مرگ ما همه واقعیتتون رو میگیریم. درسته؟ این مسلمان بدن که رو زمین میفته، بدن که نمیبرن، که بدن که من تو خاک دفنش میکنم. این نشون میده از نظر قرآن کریم اون چیزی که کم است، یعنی زمیر مخاطب به شماها میخوره، اون بدنه نیست، چون بدنه موندش و خدا داره میگه ما در هنگام مرگ حقیقت شما رو میگیریم میبریم، درسته؟ ولی که این مطلب رو میتونست روک و راستر بگه، الان دارن حرفو میزنن، میتونه یه طوری بگه که افراد وقتی که تنبه پیدا کنن فکر بکنن بفهمن. ولی این برداشتی از این جمله است، این جمله مستقیما معنیش همینه که حقیقت مرگ عبارت است از گرفتن تمام حقیقت انسان به وسیله چی؟ ملک الموت. و اون چیزی که باقی میمونه در این عالم، پس این داخل در حقیقت انسان نیست. ولی قرآن کریم اینو به این صراحتی که افراد عامی هم بفهمن نفرموده. یعنی چی؟ یعنی قرآن کریم مثلا میتونست اینجوری بفرماد، مثلا یه جا بفرماد یه عده میگن که آدم ها بعد از مرگ زنده میشن، مثلا فرض کنیم بله آدم ها زنده میشن، ولی اصلا از این خبران نیستش که شما فکر میکنید کیفیتش کاملا متفاوت است. مثلا فرض کنیم میبینید تو عالم مثال، تو عالم عقل مثلا فرض کنیم به مقام لقاء الله میرسیم، اینجوری سوال نکرده، درسته؟ با اینکه تمام اینا رو جاهای مختلف گفته، یه جا مثلا مثلا اونجا گفته نونشکم فی ما لا تعلمون، شما برید توی عالمی که نمیدونید کجاست، این پس این عالم نیست. یه دیگه گفته که سمع الی ربکم ترجعون، یه دیگه گفته لقاء الله. به قول علامه طباطبایی میگن سبکش سبک سخن در سخن، یعنی چی؟ یعنی یه مطلبی رو که میخواد بگه لابلای مطلب دیگه میگه، به طوری که افرادی که تدبر نمیکنن، لذا قرآن خوشم میگه میخوای منافع بعد چه جوری تدبر کنیم، همین رو کراس نمیگم حرفامو، افرادی که تدبر نمیکنن اون نکاتش متوجه نمیشن. پس یه بحث رنگ حالا حکمتش چیه که اینجوری صحبت میکنه؟ بعد جهات مختلف داره، عمده چیزی که تاکید میکنن برایش اینه که میگن اگر در یک متنی میخواد متن خالد باشه که عقول مختلف با اختلاف سطح ازش استفاده بکنن، همه ازش بهره برن و در شرایطی نازل بشه که مخاطبین اصلیش بی‌سوادن، درسته؟ راهی غیر از این که به سبک سخن در سخن صحبت بکنه برایش وجود نداره. مثلا مخاطبین اصل رسول خدا مثلا اینا اصلا در سطحی نبودن که بخواد غیر از این واسهشون صحبت مطلب گفته بشه، اونا مطلب حق و خدا بهشون تای تای حق و گفته، ولی یه طوری گفته که نسیخ و سنگبا بهشون اینجا به معجزات قرآن میدونن دیگه، میگن مقایسه مثلا من این قرآن هست که مقایسه متن قرآن مثلا با بقیه کتاب هایی که مثلا کیایتی بوده نشون میده که یه طوری هست که همه داشت استفاده میکنن، هیچ کسی هم چیز نمیشه، هیچ کسی هم سرریز نمیکنه، گم نمیشه.
بدن جسمی ما
اگه
عضوی از نفس ما نیست،
نه نیست، عضوی از نفس ما ببینید به تعبیری وابسته به نفس ما هست. ما برخلاف بو علی سینا که الان جلوتر برسیم، قبلا ما جلده یک هم داشتیم، اینطور فکر نمی کنیم که این مثلا بدنه مثل مرکب است، مثلا ما مثل راکب که تو بیگانه این با هم دیگه، که بو علی سینا میگه این بدن هرچی میخواد بشه بشه، به ما ربطی نداره که معاد مال نفسه. ما معتقدیم که این بدن هم شؤون نفس ما هست، یعنی وابسته به ماست، درسته؟ جزو متعلقات ماست، لذا وقتی نفس میره بدن رو هم دنبال خودش میکنه میکشونه، ولی اونی که من ما رو تشکیل میده اون منه کی هستش؟ منه نفس ماست، درسته؟ مثل اینکه مثلا عرض کنم شما در نگاه مادی، نه در نگاه مثلا فلسفی، اگر شما برسن مثلا اونی که درک میکنه حقیقت شما هستش کی هستش، شما مثلا میگین مغز است مثلا فرض کنین، یا مثلا چون مغز است با نخا مثلا عرض میکنم، یا خود دستت چیکار است؟ دست من که جزء من نیستش که، دست من هم بگورن من همه چیم سر جام حقیقت هم هست، اونی که از من اگه بگیرن من دیگه نیستم، به قول اینا مغز اون اگه بگیرن ما نیستیم، درسته؟ ولی قلب اونو میشه عوضش بکنن، مثلا دست اونو میشه عوض کنن پونو به دید مادی شو، ولی این دست گرچه من نیستم ولی از متعلقات من چی هست، یعنی یک رابطه وجودی با من داره، به خاطر این اگه قرار باشه من من مثلا تو اون عالم باشه دست منم باید اونم بیاد. رابطه بدن و نفس هم اینطوریه، یعنی نفس برای خودش استقلال داره، من ما همون نفس است، همون نفس میفهمد، همون درد میکشه، همون لذت میبره، همون سر جاش، ولی به خاطر تعلقی با بدن داره، بدنم هم دنبال خودش چی میکنه؟ میکشونه با اون آدم اونجا میبره.
تعلقه که با ما با اون لطفه اولی هم میگیم مثلا زیر با اون آدمش 70 ساله میگیم زیر،
نه در ببینید در واقع ما اگه بخوایم به دقت چیز بکنیم، به دقت مثلا صحبت بکنیم، به اون نطفه نباید اصلا بگیم زیر، چون اون نطفه زمانی هست که هنوز نفسی در کار نیستش، درسته؟ این که این نفس درش به وجود میاد مثلا فرقیم 4 ماهگی مثلا به قول حتبا اینا یا به قول فقها 4 ماهگی که نفس دار میشه، اون زید حقیقی اون نفس است، ولی چون اون نفسه با این بدنه مرتبط است، ما از اون بعد اون بدنه هم میگیم زید، ولی در واقع اونی که زید هستش به قول شما که هست اون نفس است.
وجود نداره که یعنی مثلا که نفس ما مرتبه حقیقت خودش که نفسه این اصلا اینو داره دیگه، اینجا ظهور این جسم ما ظهور جسمانی از اون شأن نفسه اصلا توی عالم، یعنی اون اصلا اینو داره. وقتی ما از اونجا قرآن اونجا حرف میزنه انگار جسم هم گفته اینجا، چون
نه قرآن نه نه ولی اینکه این نفس ما یکی از مظاهرش بدنه تو این حرفی نیست. سو اصلا اینکه اگه ما این صفتی رو به من نسبت دادیم حتما به بدنم نسبت پیدا میکنه. مثلا عرض میکنم مثلا من الان میگم که من میاندیشم، این من میاندیشم این حتما بدنم داره تغییری داره ایجاد میشه، نه الزاما درسته. پس دیگه داره این نفسم به بدنم چقدر ارتباط داشته باشه. میگم مثلا پدرم مثلا فرض میکنه از دنیا رفته، خوابش دیدم در خواب به من گفت، درسته این پدر من که در خواب به من گفت بدنش گفته؟ نه. موقعی که میگفت در اون بدنش تغییر ایجاد شد؟ نه. یعنی ممکن است ما یه حکمی را به این نفس نسبت بدیم که هیچ ربطی به این بدن اصلا نداره، ولی در این حال اون ورش هم هست. گاهی هم میگم مثلا من به خونه حسن آقا رفتم، اینجا که میگم من رفتم یعنی چی؟ یعنی با بدنم رفتم، درسته؟ چون این نفس جزء شؤون منه، کارهای بدنم میشه به من نسبت داد ولی همه کار منو به بدن نسبت.
نه نه نه. اگه اون انسان مادی که میاد میگه من میگه ما وقت میمیریم، یعنی که اون خودش همون نطفه میدونه، چهار مثلا سه ماهیش همون خودش.
بله بله خب.
ولی اگه اینا رو نگه خب، یعنی که یعنی با همون مقدماتی که شما میپذیریم ما شما رو میگیریم، یعنی شما که میرید تو خود ما همون بدنتون رو میگیریم. این برداشت از قرآن میشه. ولی اگه اینا رو مثلا میگفت شما اون نطفه نیستین،
نه به این که اشاره زیاد کرده. مثلا قرآن خیلی جا فرمودن مثلا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء در ربهم يرزقون. فکر نکن اینا که مردن، اینا مردن، نه اینا زنده هستن پیش خدا دارن چیز میکنن، درسته؟ یعنی خیلی جا اشاره کرده به دوگانه، این به قول اصطلاح امروزی میگن قرآن کریم حالا دوگانه انگار به قول زبان فلسفه جدیدا، یعنی مطمئنا معتقد نیست که انسان یه موجود تک بعدی بدن است. این در سرتاسر قرآن خوش نشون میده که قرآن برای انسان یک بعد دیگری غیر از بدن هم معتقد است که به او صفاتی مثل زنده بودن، غذا خوردن، اینا رو نسبت میده.
نه بعد دیگه چیزه، یه وقتی که شما بدنش نیست،
یعنی خب میگه شما که این بدنتون اینجا هست که حرکت نداره، شما زنده اید، دارین غذا میخورین.
قبل از نطفه نیست که خدا میگه شما نطفه بودین، شما علاقه بودین، ما شما روش دادیم،
درست؟
همه شما بمگی شما
بله بله بله
دیگه
نه خب چرا دیگه آخرش میگه سم منشعنا و خلقن آخر دیگه، همین آخرش دیگه میگه نطفه بود، علاقه بود، موقع شد، سم منشعنا و خلقن آخر.
قبلش هم داره میگه شما بودی،
یعنی نداره خب. نه من که قبول کردم که ببینید ما اموری را که به بدنمون منسوب هستن میشه به نفسمون نسبت بدیم. لذا همین الان من و شما هم که این درس ها رو مثلا بلدیم میگیم من رفتم خونه علی، این من به کی میخوره؟ با این هیکل بدنمون میخوره، جسممون میخوره. یعنی صفاتی که به بدن مربوط هست و هم بشه بهش گفت من، تو، او، درسته؟ ما هم حرفم این هست که یه جا دیگه هم هست که به اون هم بشه گفت من و تو و او غیر از بدن، یعنی رابطه یه طرفی است. هر چه که به بدن مربوط میشود در زمان حیات اینها رو به نفس هم میشه نسبت داد، ولی چیزایی که به نفس نسبت داده میشه همه‌شو به بدن نسبت نمیشه داد. رابطه طرف هم ابو قصه هم عرض بکنم دیگه، یعنی اگر که مثلا این هنوز تو شکم مادر تکون میخوره یا بچه داره اینجا راه میره، میگیم زید داره راه میره، شما ممکن میگه نفسش که راه نمیره، بدنش داره راه میره. میگه خب بله، بدن شأن از شؤون نفس، صفات این به بدن هم چی میشه نسبت داده میشه. ولی آیا هر وقتی گفتیم زید یه کاری میکنه یعنی بدنش هم داره کارو انجام میده؟
الان من این مداد الان هم بهش نفس بهش تعلق نداره.
نه گرفته درست.
من اگه بگم زیر که شما نیفتم این زیر که، ولی اگه نفس بهش تعلق داشت، یعنی که الان این با زیر تعلق داشت، اگه تعلق نداره چرا میگه خدا میگه شما رو خلق کردم بعد انتنو؟
خب خب ببینیم، من اگه عرض کردم ما اگه به نطفه گفتیم زیر، غلط که نیست، مجاز است. ما هم اولش عرض کردم که مجاز یعنی چی؟ مجاز یعنی استعمالی که این استعمال صحیح است، اما احتیاج به چی داره؟ احتیاج به تناسب داره. این مثل که مثلا فرق کنیم ما در قرآن مثلا فرمود که شما برای پدر و مادرتون بالهای خودتون رو پهن بکنید، یعنی چی؟ خب این مثلا بالی در کار است. خب بالی که در کار نیست نشون مثل مون مجازی دیگه، غلط که نیستش که. ما تو ادبیات هم که می‌خونیم مثال ادبا اینه دیگه، میگن مثلا اگه فرق کنیم گفتین زید شجاعه، حقیقت گفتین. اگه گفتین زید شیر است، مثلا فرق کنیم گفتین چی؟ مجاز گفتین، یعنی هر دوش درسته. اما مثلا اگه به جای زید شجاعه زید شیر گفتین زید کتابه، یعنی زید کتابه چی است؟ غلطه. این اصلا قابل استعمال چیه؟ نیست. به نطفه مثلا من میتونم گفت شما، میشه گفت مثلا خلقت انسان از نطفه آغاز شد، درسته؟ نطفه موقع هم به دقت از کی باید بگیم؟ از اون موقعی که داره نفس شده، درسته؟ اگه بخوایم با مجاز صحبت بکنیم قبلش هم میشه استعمال صحیح مسلمه، ولی استعمال فلسفی نیست، استعمال ادبیه دیگه. این سوال ادبیات کجا می‌فهمیم؟ از اون جایی که می‌فهمیم حقیقت انسان رو توفی اطلاق کرده، از جایی که کل انسان رو گرفته بردم یه جایی که تو زنده هستی. اون که میگه کل تو گرفتیم، پس معلومه این اصلش چیه؟ تنهاییش خصوصیتی نداشته بدن خالی. به هر حال این آیه می‌فهمد خلاصه که استخوان‌ها همه‌شون تو عالم قیامت می‌خوان چی بشن؟ زنده بشن و اونجا وجود داشته باشن. بعد خداوند می‌فرماید که خدای اینها رو ایجاد می‌کند دوباره، که به کل خلقن علیم، هر به هر دانشی چی به هر آفرینشی داناست. یعنی علم او و قدرت او محدود به یک نوع خاصی از آفرینش نیست. اینجوری نیستش که راه برش بسته باشه، چون علمش علم احاطی است. بعدن هم میگیم خودش هم در خلاقیت قدرتش قدرت فراوانی است. طبیعتاً چی هستش؟ این کار ازش برمیاد، موجودات رو زنده میکنه، در عالم بعدی حرکتشون میده. بعد خدا مثال میزنه، فهمید تو همین دنیا شما دیدین که درختان سرسبزی هستن، ما از این درختان سرسبز برای شما آتش درست میکنه و به وسیله این آتش ها شما خودتون رو گرم میکنه. کارا درختان سرسبز آتش داشت درست میشه. بعد گفتن هم درخت آتش دام عروس هست که تو جزیره العرب بوده، که برگاه ظاهرا خیلی زبری داشته، که اینها مثل سنگ چخماق که میخواستن آتش بدن برگاه رو به هم میمالیدن آتش میگرفتش. و اصلا بین عرب مرسوم بود که این برگاه اینها رو جمع آوری میکردن در منازلشون برای ایجاد آتش. گفتن ممکنه واسش که نه، منظور این باشه کلا درخت ها هیزم میشن، آخه چی میشه؟ آتش درست میشه. حالا ما دارش توسعه بدیم. خدایی که از اون درختی که درخت سرسبز است و حقیقتش از آب است آتش تولید میکنه، و شما نمونه های این تغییر و تحول ها رو در این دنیا دیدین، چرا به این تغییر و تحول به خصوص که میرسین یا انگشت تعجب به دهن میگین ای یکی نمیشه؟ خب همه گونه تغییر و تحولی که این عالم داره میبینین، سرخ سفید میشه، سفید سیاه میشه، کوچیک بزرگ میشه، زبر است نرم میشه، نرم است زبر میشه، درسته؟ خب این همه فعل و انفعال تو این عالم اصلا یک نوع تغییره، گرچه این تغییر سنخش با اونا چیه متفاوته. بعد فرمود اول هیصل الذی خلق السماوات والارض بقادر علی یخلق مثلهم، آیا خداوندی که آسمان و زمین را خلق کرده قدرت ندارد که مثل اینها رو خلق کنه؟ این آیه هم جز آیاتی است که نکته داره. نمی‌فرماید خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرده قدرت دارد که ان یخلقهم اینا رو خلق کنه، میگه ان یخلق مثلهم، یعنی نشون میده اونی که تو قیامت هستش هم خود شماست هم چی هستن؟ مثل شماست. پس یعنی شما چی شدین؟ شما تحول پیدا کردید، نه عین شماست که بگن یخلقهم، درسته؟ نه غیر شماست که بگن یخلق غیرکم، بگن یخلق مثلهم. تو هم آیه قبلی میگه یخلقهم، اینجا میگه یخلق مثلهم. یعنی پس باید اون خلقت جدید از جهتی خود شما باشه، ولی از جهتی خود شما نباشه. چرا خود شما نیستین؟ چون ناشکم فی مولا تعلمون دیگه. خب این توی عالم جدید دیگه، اون عالم خصوصیاتش با این عالم متفاوته. بعد بماند بلا و هو الخلاق العلیم، آری بله خداوند میتواند خلق کند، و خداوند کسی هستش که بسیار خلق کننده است و آگاه و داناست بر این امور. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این است و جز این نیست که امر خداوند برای ایجاد چیزی که میخواد اراده بکنه او را ایجاد بکنه. امر خدا به چی است؟ امر خدا به این است که بهش بگه کن، باش، فیکون، پس میباشه. یعنی چی؟ یعنی خداوند برای انجام کارهای خودش محتاج به این که زمان طی بشه، ماده وجود داشته باشه نیست، چون قدرت مطلقه است. وقتی قدرت مطلقه بود احتیاج دیگه به چیز دیگه ای نداره. ما تو این عالم تدریجیم، چون تو عالم تدریج هستیم، هر کار که میخوایم بکنیم آسته آسته تدریجی انجام میشه. بعد احتیاج داره به این که اون شیئی که میخوایم روش کار بکنیم بپذیرد نپذیرد، اثر روش واقع بشه نشه، ولی خداوند به اینجا احتیاج نداره. اونجا عالم کن فیکونه، به صرف اراده کار چی میشه؟ انجام میشه. و همین جهتشون میگن مثلا فرض کنیم خداوند اگه بخواد یک دونه آدم درست بکنه، خب اراده میکنه آدم درست میشه دیگه. مثلا خدا میخواست شتر از سالو از کوه در بیاره، خب یه اراده کرد شتر درست شد دیگه، لازم نیستش که مراحل نطفه علقه چی و چی و چی ناشی کنه طی بکنه. یه سوال اینجا پیش میاد، سوال این هستش که اگه امر الهی کن فیکونه، پس چرا تو این دنیا کار انقدر طول میکشه؟ چطوریه که ما تو این دنیا که هستیم، مثلا خدا وقتی میخواد تو این دنیا یه بچه به کسی بده نو ما معطل میشه؟ خب مثلا فرض کنید یه کنفرانس کنید که به وجود بیاد دیگه. وقتی خدا میخواد به کسی باغ بده، مثلا این باغ مثلا 10 سال طول میکشه تا بکارن و بزرگ بشه و هرس کنن و رشد کنه. خب چرا کارای این عالم کنفرانس کن نیست؟ اگه بگیم کارای این عالم خدا انجام نمیده، خب نمیشه دیگه، معنی نداره. اگه بگیم خدا انجام میده، خدا هم هر چی اراده میکنه انجام میده، کنفرانس کن انجام میده، خب پس اینجا چی هستش؟ اینجا کنفرانس کن نیستش. اینا چجوری هم جمع بکنه؟ جوابش ایشون در دو خط اینجا میگن، ولی تفصیلش چند مجلس جلوتر که بحث حقیقت زمان برسیم اونجا باید چی بکنیم بحث بکنیم. اجمالش این هستش که میگن توی این مسائلی که تدریجی هست، یعنی درگیر زمان هستش، خداوند که چیکار میکنه؟ خداوند که کن فیکون میکنه، ولی که این عالم چون عالم تدریجی است، همون حقیقت کن فیکون وقتی میخواد اینجا ظهور پیدا بکنه، ظهورش میشه تدریجی. به تعبیر دیگه خدا اینا رو که خلق کرده دفعتا خلق کرده، من و شما که داریم تماشا میکنیم آستاسه تماشا میکنیم، درسته؟ این اشاره تو بحث بعدی درسته؟ نه ببین دو تا مثلا نه اینکه خودش از عالم ماده است که مسلمه است، واسه اینکه خلقتش هم خلقت مادی است، خلقتش خلقت مادی نیست، یعنی تحولات مادی پدید آورده شده دفعتاً به وجود اومده. یه چیزی که خودش مادی است ممکنه سیر تکاملی هم داشته باشه، ممکنه سیر تکاملی نداشته باشه. به تعبیری که تعبیر خودشون دقیقه، خدا گاهی اراده میکنه فقط یه شطور ایجاد کنه، گاهی اراده میکنه که مراحل شطور هم ایجاد بکنه، درسته؟ حالا اینکه مراحل شطور ایجاد میکنه چه حکمتی داره؟ همه هم کنفیکون ایجاد میکنه، یعنی رابطه از اون عالم با این عالم چیزی که خدا الان نشسته خورده خورده داره اینجا چیکار میکنه، مثلا ایجاد میکنه، مثلا تماشا میکنه، مثلا یه ذره یه ذره فیض رو میفرسته پایین، از اون طرف دفعتا میفرسته، ولی ما اینجا چون گردان زمان تو گردون زمان هستیم، اینا رو آهسته آهسته چی میکنیم؟ دریافت میکنیم. دریافتش تدریجی است، اما صدورش چی است؟ دفعی است. بعد این مقدار پیچیده‌تر راستش بحثش، این دو کلمه چیز نمیشه، بحث حل نمیشه، ولی که انشاءالله اگه اجازه بدین همونجا بخونیم، چون اصلا بحث خیلی چیز است، بحث خیلی سنگین هستش که نصف کارو بگم درسش بیشتر از چیزش نگفتن. اگه بدین به بحث زمان که رسیدیم همونجا اینو بحث بکنیم، ولی تعبیر خودشون تعبیر خوبیه، میفهمن خلاصه اون که امر پروردگار زمانی نیست، زمانی است به حسب نظر ما، از دید ما زمانی است که در چرخ حرکت تدریج زمان واقع شدیم، اما به حسب واقع در اون عالم ربوبی زمان معنا ندارد. امر پروردگار همان اراده اوست، اراده او همان کن است و کلمه کن همان یکون است. یعنی چی؟ یعنی تو عالم بازش خلقت هم اینطوری نیست که خدا اول بگه کن، بعد که گفتش کن بعد بعدن چی بشه؟ اون یکونو بشه. نه، کنش عین یکونو شه. درست ایجاد و وجود از هم دیگه قابل جدا شدن نیستن از جهت فلسفی. اگه قرار باشه ما یه ایجاد داشته باشیم، بعد چی داشته باشیم؟ در رتبه بعدی وجود داشته باشیم، بعد این ایجاد در مرحله خودش ایجاد نباشه دیگه. درسته، اگه واقعا ایجاد است تو مرتبه خودش باید وجود هم چی باشه؟ حاصل باشه. به خاطر همین میگن که ایجاد و وجود با هم دیگه دوتا نیستن، یه چیزه. از این سرش که نگاه میکنه اسمش میشه ایجاد، از اون سرش که نگاه میکنه اسمش میشه چی؟ وجود. به تعبیر دیگه باز باره از بحث میریم بیرون، ولی اجمالا توی این عالم وقتی آدم یه چیزی به کسی میده، یه کسی هست که اون چیزی که بهش میخوایم بدیم و چیکار میکنه؟ دریافت میکنه. مثلا شما هستین، من این کتاب به شما میدم، ولی خدا وقتی میخواد به کسی وجود بده، یه کسی هست که وجود رو بهش میدن. واقعا خواهی کسی باشه که دیگه وجود دادن نداره، خوش وجود داره دیگه. پس وقتی میگیم یه کسی به کسی وجود میده، یعنی چیکار میکنه؟ درسته، اصلا ممکن است کسی بهش وجود بده؟ وجود دادنی نیست، چون گیرنده در کنه است که میخواد بگیره. درسته، اون وجودی که میخوان بدن با خودمونی که میخواد بگیره با هم دیگه چی هستن؟ یکی هم. درسته، خب حالا گیرنده با اونی که میخواد بگیره با هم دیگه یکی شدن، آیا دادن وجود غیر از خود گیرنده و گرفتنش هست؟ یعنی اول میدیم بعد بعدن اون میگیره؟ اینم که نمیشه، چون هنوز که ما بهش وجود رو ندادیم. درسته، اون هنوز وجود نداره که. اگه بخواد اون بعدن بگیره، باید قبلا باشه که بعد بعدن چیکار کنه؟ بگیره. لذا یه روی از نظر فلسفی تحلیلش بکنیم، ما توی اعطا کردن و دادن تو عالم جسمانیات چهار تا چیز داریم، یعنی من دهنده هستم و این کتاب داده شده و شما گیرنده و عملیات دادن و گرفتن. درسته، من و شما و کتاب و این کار. ولی وقتی خدا یا هر علتی میخواد به یک معلولی وجود بدهد، دو تا چیز بیشتر در کار نیست. یه خداست، یک مخلوق. درسته، یک نه که اون مخلوقه خودش هم مخلوق است، یعنی هم گیرنده است، هم خودمون داده شده است، هم وجود است، هم عین چی هستش؟ هم عین گرفتن و دادنش هستش. همش با هم یکی هست، چون هیچ گونه تعددی بین قابل تصور نیست. لذا میگم خدا وقتی خلق میکنه، خلقش عین مخلوقشه، نه اینکه خلق یه کاری است که رو مخلوق واقع میشه. یعنی مخلوقه هست، یه عملیات خلق روش چیکار میکنیم؟ انجام میدیم. چون اگه باشه که دیگه احتیاج به عملیات خلق نداره. عملیات خلق با خود مخلوق با هم دیگه چی هستن؟ یه حقیقته. این حقیقت رو وقتی از پایین نگاهش میکنی، خالقش رو نگاه نمیکنی، بهش میگی مخلوق. وقتی از طرف خالق نگاهش میکنی، بهش میگی چی؟ میگیم خلق. در واقع یک وجود دو سر است، یه سرش دست خالقه، یه سرش هم چی هست؟ اون مخلوق است. درسته؟ به طرف مخلوق میگن این مخلوقه، به طرف خالق نگاه میکنیم چون دستش گرفته میگن چیه؟ میگن خلقش کرده. درسته؟ یعنی اشاره دادن توی جمله گفتن، ولی این بحثش با بحث مفصل است. به خاطر همین حکما میگن عالم چی است؟ عالم عین کار خداست. عالم اینطوری نیست که یه چیزی باشه که کار روش انجام میشه، چون امکان نداره که عملیات خلق روی چیزی چی بشه انجام بشه. عالم عین خلق کردن خداست. درسته؟ همین کار خدا اسمش میشه چی؟ میشه این عالم. درسته؟ به هر حال توی یه جمله ایشون گفتن دیگه، میگن کلمه کن همان یکونو است. کن خدا با یکونو با هم دیگه دوتا نیستن، یعنی عین تحقق خارجی و عین عالم تکوین و خود مشیت عینی و خارجی پروردگار است. اینو مرحوم آتاده شاید متحری توی اصول فلسفه خیلی خوب توضیح و حوصله کردیم، اونجا مطالعه بکنیم که مسئله خلقت ایجاد و وجود بجن که چهار طرف داشته باشه، دو طرف بیشتر نداره، فقط یه خالق هست یک دونه مخلوق، که مخلوق خودش خلق هم هستش، خودش این اون هستی هم چیه هست. توی بحث امکان و وجود اگه اشتباه نکنم جلد 3 اگه اشتباه نکنم، بحث امکان وجود میخوام بگن امکان فقری رو که توضیح میدن، میگن اینجوری نیستش که خدا یه چیزی باشه که بعد عملیات خلق روش چی باشه. نه اون جلد 4 بگم باید جلد 6 باشه، اصول فلسفه جلد 6 درست اون جلد 4 نه؟ اون جلد 6 اصول فلسفه بعد خود جلد 6 5 تا بخش داره، بخش سومش اگه اشتباه نکنم بحث امکان وجود، اونجا وقتی بحث امکان فقری میخوان دادن اینو خیلی مفصل مثال بزنید از بحث اون نمیدونم. پس سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و الیه ترجعون، پس پاک و منظم و مقدس از خداوندی که جان و روح و حقیقت و ملکوت هر موجود است. اوس ملکوت در زبان عربی یعنی اون بودی از شی که ملکیت شی به اونجا وصله. مثلا اگه فرض کنیم ما یه دونه مثلا شتر داشته باشیم، ملکوت شتره میشه چی؟ میشه اون زمامش. درسته؟ که وصله شتر رو راه میبرن. ملکوت اشیاء یعنی چی؟ اون باطن اشیاء که اشیاء رو از اونجا میگیریم و از اونجا سیر میدیم، میکشونیم، حرکت میدیم. خدا میگه ملکوت اشیاء دست ماست، یعنی اون عاملی که وسیلش اشیاء رو میشه تصرف کرد درش، تکونشون داد، سیرشون داد، همش چی هست؟ اون در دست ماست. وقتی ملکوت اشیاء در دست اوست، خب دادن این کارا هم چیه؟ به راحتی انجام میشه. پاک و از دست خداوندی که جان و روح و حقیقت و ملکوت هر موجودی به دست اوست و الیه ترجعون، و شما هم در نهایت به سوی او برمیگردید. اگه اجازه میدین باشه دیگه، اگه زحمتتون نبود حوصله داشتین جلسه قبلی قبل از اینکه مباحثه کنیم یه مطالعه بکنیم، چون اینجا بحثا خیلی دم تو بحثا سخت میشه راستش، این جلسه همش سخته تا آخر. بعد چیز دیگه یعنی مثلا جلسه بعدی من عبارات شیخ الرئیس رو بیارم، بعد عبارات مرحوم حاج ملادی و بعد عبارات اسماء رو، بعد دیگه بحث معاد جسمانی بحثش رو کنیم.